بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از روایاتی که استدلال شده برای استصحاب حدیث اربعمه است، حضرت امیر سلام الله علیه در یه مجلسی یه صحبتی کرده، بیاناتی کرده که این بیانات مشتمل به 400 قطعه از مطالبی که به درد دین و دنیای مردم میخوره، این حدیث مشتمل به این 400 قطعه که حدیث اربعمه میگن حدیث مهمیه. یکی از این قطعات هر حدیث اربعمه همون حدیثی است که برای استصحاب استدلال کردن معمولا، من کان علی یقین فشک تا آخر. این حدیث سه تا متن مختلف که فی الجمله اختلاف داره مفادش داره، یکیه تقریبا ولی بعضی از الفاظش با هم تفاوت داره هست. دو تا از اینا که اقدم این اینا هست، حدیثش که در خصال صدوق هست، اواخر خصال، چون روی تر از یک شروع میکنه خصال، یک چند همجون بالا میره تا میرسه به 400، اون حدیث اربعمه رو تحت عنوان چیز 400 مور میاره. خوب یکی صدوق که مهندس قرن چهارمه، یکی هم صاحب توحف العقول، بلی که او هم مال قرن چهارمه، از نظر طبقه مشایخ و تلامذه و صدوق یکیه. این دوتا این حدیث را نقل کردن، صدوق با سند نقل کرده، توحف العقول با سند نیست، مرسل حدیث نقل شده. این حدیث یک مختصر تفاوتی در متن این حدیث بین این دوتا نقل هست، مضر نیست ولی اون اختلافات. اینم یکی از شاگردهای که هم شاگرد صدوق، یعنی از صدوق اجازه داره و هم نقل از همین صاحب توحف العقول داره، شیخ مفیده. شیخ مفیدم در ارشاد همین تیکه رو از نقل کرده، در ارشاد شیخ مفیدم هست این تیکه. و در بهارم از ارشاد شیخ مفید نقل کرده، منتها تنها کسی که سند ذکر کرده همون صدوق در خصال. یه تسامحی در نقل این آیون واقع شده از این حدیث، همه اینایی که این حدیث را غیر از اون قدما که عبارت میخونیم، او اینه که حدیث منتهی میشه به ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا همه کفایه رسائل آقایون دیگه که آمدن بحث استصحاب رو کردن، همه میگن روایت محمد بن مسلم، اسمی از ابو بصیر در نقلشون نیست، با اینکه خودشون تصریح دارن که حدیثی است در خصال نقل شده از محمد بن مسلم نقل میکنن، اون اسم چیز در کار نیست، ابو بصیر. خب این تسامح قاعدش نبود اینجوری نقل کنن. احتمال هست که اینا چون سند حدیث رو نمی‌خواستن نقل کنن، آخر حدیث رو نگاه کردن، اون رو برداشتن با متن حدیث دیگه نگاه نکردن که آخر حدیث درست محمد بن مسلمه ولی در عرض او کسی دیگه یم هست و عجله نوشتن اون دیگران هم آمدن از یکی یه تسامح در کلام شده دیگران مستقیم مراجعه نکردن به خشال از همون رسائل مثلا فراید شیخ برداشتن. این یه مطلب دیگه ای که اینم بازم تسامحه که اونو اونم تسامحه بله که ابو بصیر رو علامه تضعیف کرده ابو بصیر اسدی رو تضعیف کرده اینا خواستن اون صحیحش را اونی که دیگه چیز نداره نقی درش نداره بله بله اینم تسامحه. اگر اکتفا میخواستن به ابو بصیر تنها خب مناسب نبود ولی یه چیزی که زمینه شدن ابو بصیر تأکید میکنه حضر نیست برای مطلب بالاخره تسامحه در این کار شدن. حالا اون سه تا متن الان من میخونم که اصل در معنا خیلی تفاوت نمیکنه ولی یه خود الفاظش تفاوت داره. اون در توحف الغور صفحه 109 من کان علا یقین فاصابه ما یشک فلیمز علا یقینه فإن الشک لا یدفع الیقین ولا ینقضه. این عبارت توحف الغوره. خصال در صفحه 619 اون چاپ همون آقای غفاری اینا سایرن اون چاپ در خصال صفحه 609 داره من کان علا یقین فشکه اون فاصحاب همای شک دار این فشکه داره فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. اینم اونجوری در اونجا این بود که فإن الشک در طرف او لا یطرع اليقین ولا ينقض اینجا هست فإن الشک لا ينقض اليقین. در ارشاد که احتمال قوی هست اونم از یکی از این دوتا برداشته باشه چون از هر دور نقل میکنه راوی از هر دوست در صفحه 602 اون مؤسس آل البیت که اون صحیح‌تر و بیشتر روش کار شده نه چاپ‌های قدیمیش نه این چاپ متأخرش اینجا داره که من کان علی یقین فأصابه شک فلیمز علی یقینه فإنم یقینه لا یدفع به شک. اینم عبارت اینجوری داره چی؟
لا یدفع
هست یا یدفع؟ لا یدفع به شک یقین دفع به وسیله شک دفع نمیشه ازش. اینم عبارت ارشاده. حالا در کفایه مطلب رو که نقل کرده یه خود مخلوط شده نقل ها من کان علا یقین فاصابه شک کن فلیمز علا یقینه فإن الشک لا ینقض الیقین. این
یقین نمیمونه تا
چی؟
شک بیاد یه یقین نمیمونه موضوعا منتفی میشه.
آشه اون بحثی شفن این در بحث مفصلی نرش هست چطور نقضه چه اعتبار نقضه بسه باشه الان همه حقیقت نیست، باید کنایه و مجاز باشه. چجور منان کرد اونا مورد کلم بس شده. بله، در کفار داره من کان علا یقین پسا و او شکن و جمز علا یقینه و این شکل آیم و جل یقین. این یه طوره، این نه با عبارت توحقل اقول جور در میاد و نه با خسال جور در میاد، چون اصابه و شکن مال توحقل اقوله که این الیقین الایم گذر یقین مال خساله. اینا یه تیکه از اونجا یه تیکه از اونا تلخیق شده. برحال این حالا به هر کدومی که از این نقل ها بشه مفادش یه مطلب رو میخواد بیان کنه. سند روایت در خصال اینجوریه: حدثنی علی عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی بن عبید الیقطینی عن القاسم بن یحیی عن جده الحسن بن راشد عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال حدثنی ابی عن جدی عن آبائه عن امیر المؤمنین علیه صلوات الله السلام علیه و علم اصحابه فی مجلس واحده ما اربعین ما اربعین یسله لدین و دنیا. اینا به این طریق نقل کرده. این طریق در دوتای از این رواتش بحث هست، بقیه صحیحه، درش بحثی نیست. یکی محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است که خوره مورد بحث فل جمله هست، ولی ثابت شده وساقتش و بلکه جز اجلاء محدثین و ثقات هم هست. یکی هم قاسم بن یحیی، اون که صریحاً توصیفی راجع به او نشده، راجع به قاسم بن یحیی. حسن بن راشد که جدنشه او توصیف شده، ولی قاسم بن یحیی اون توصیف نشده. حالا او رو حدیث شما معتبر بدانیم ندانیم، حدیث اربعه معروف این را بزرگان خیلی اهل نظر حدیث رو صحیح دونستن، چون کتابش را محمد بن عیسی بن عبید یقطینی اون نقل میکنه. خیل حسن ابراهیم بن هاشم، ولی اون هم صریح درباره خودش چیزی در بین قدما چیزی راجع به نساقتش اسمی ورده نشده، ولی سیره اصحاب و عملی رو که با احادیث رو می کردن اونا شاهده که مورد اعتماد فقها بوده و بلکه جز اجله ثقات بوده. اونا نقل می کنن. احمد ابن محمد ابن عیسی که خب خیلی روش تکیه می کنن راجع به احادیث در چیز در رجال نجاشی کتاب حسین بن سعید که مستفیض یا متواتر بوده در همون دوره اونها، که مسلم انتصاب کتاب به حسین بن سعید، اونجا میگه طرق مختلفی داره و اونی که اصحاب بیشتر به اون احتمام قائلن اونیست که حسین احمد و محمد عیسی طریق اون عقل میکنه، اون خیلی معتبر بوده. احمد و محمد عیسی هم از اون عقل میکنه شیخ اینا بوده، اینجوری که استفاده میشه. و رو این جهت میشه بگیم که قدما این جور احادیث رو قبول میکردن، لازم نبود که همه درباره هر کسی چقدرتون تعبیر کنن. شیخ صدوق که خب قسمت زیادی از فقه ما مبتنیست منقولات صدوق، درباره صدوق نه نجاشی و شیخ سرعتون دربارش ننوشتن این را، ولی خب کسی تردید شکی نمی کنه چون عمل اصحاب همه حدیث را که از همین کتاب های وقص می کنن نقل می کنن، اشکالی از ماهی معلفش هیچ کسی اشکال نمی کنه. او رو تعبیرات مختلفی هست که از اون تعبیرات استفاده میشه که پاق و الوساقه در بارش بود. برسیم مجموعاً میشه روایت ما معتبر قرار داد. اصلا خود مضمونش هم یه همچین مضمون 400 قطعه جالب، یه همچین کسی بوده که یه همچین چیزی، این هم خیلی مستبعده که یه همچین مطلبی بتونی کسی بسازه و یه همچین چیزهایی رو بده. یه بارتهای جالبی هم برحال این روایته. یکی از تسامحاتی که شده از همین کلمه انابائه هست. ما در حاشیه نوشتیم که ابیه ظاهر باید ان ابیه باشه، چون حضرت صادق روایت از حضرت قال حدثنی ابی که میشه حضرت باقر، ان ابی که میشه حضرت سجاد، ان آبائه ان علی علیه السلام، ان آبائه نواده از سجاد ان ابی، باید بگی از حضرت سید شهدا نقل کرده که پدرم یه همچین حدیثی رو دیگر ان آبائه داره. این توجیهاتی میشه، ما اونجا نوشتیم ظاهری چینه که ان ابی باید باشه، از سجاد هم از پدرش که از سید شهداست از اون نقل میکنه که از سید شهدا میفرماید که پدرم امیر المومنین یه همچین تعلیمی کرده در مجلس واحد. این هست. البته بعضی از توجیهات هم میشه، ولی به نظر ما تصحیح شدن اقوایی از این توجیهاته. یکیش عبارت از اینه که ما هم آبائه بگیم بدل از ان ابیه ان جدی، بدل از اوه که جای او جایگزین میشه، که انه ان ابی عبدالله ان آبائه ان علیان کذا، که اون بدل ان اون جمله ان ابیه ان حدثنی باشه. یه جور عبارت از اینه که ان ابیه، خب آبا در اطلاقاتی هست که جمعهای اینجوری رو به دوتا اطلاق شده، احیانا اطلاق میشه و مراد از آبای حسنه اینه، هم حضرت سید الشهدا و هم حضرت مجتبی سلام الله علیه، چون عمم عب گفته میشه از اینا ان آبائه، یعنی این دو امامین این دوتا. البته اینا توجیه است برای لبس، احتمال صحیح این ان ابیه بوده تصحیح شده درست نموده. خب این روایت را استدلال شده برای استصحاب وحید بهبهانی صاحب قوانین، میرزا قمی و ابنه دیگر به نظرم نراوی و کی اینا آمدن به این روایت استدلال کردن برای استصحاب. شیخ یه بیانی داره که در نتیجه اون بیان این روایت از نسبت به مسئله استصحاب قاصر میشه از اثباتش، که اون بیان را که اشکال میکنه. آقای نائینی هم کلام شیخ را نقل میکنه و مناقشه میکنه در کلام شیخ، ولی ناقص کلام شیخ را نقل کرده، استدلال شیخ را نصف کاره نقل کرده و اون نصف کارش اشکال کرده و تمام. شیخ اینجوری میفرمایند که یقین و شک هر دو جمع نمیشن راجع به یه موضوع واحد در زمان واحد، انسان هم یقین داشته باشه هم شک داشته باشه، این نمیشه. زندانن شک و یقین، حالا زندان لهما ثالث، حالا ایشون نمیگه لهما ثالث، من تعبیر میکنم زندان لهما ثالث، چون ممکنه یک چیز یقین و شک یا غفلت که اصلا التفاتی در کار نیستون ثالث شد. و هر حال این زندانم با هم جمع نمیشه، با اون وحداتی که در تناقض هست، در تضاد با اون وحدات هست، با حفظ اون وحدت ها که یکیش زمان است و یکی موضوع، اینا نمیشه هر دو با هم جمع بشه. پس یه جا با هم تفاوت باید بکنه، یا زمان یقین و شک جدای از هم بشه ولو متعلقش واحده، ولی زمان خود یقین و شک جدای از هم بشه. انسان یه مطلبی رو در روز جمعه به تعبیر شیخ به عدالت زید یقین کنه، روز شنبه در عدالت روز جمعه شیخ که در همون زمان شک کنه برش. این زمان این دو تا صفت متأخره، ولی متعلق این دو تا صفت واحده، هر دوش عدالت یوم الجمعه زیده، منتها نسبت به یقین و شک اختلاف زمان داره، متیقن و مشکوک وحدت زمان داره. این میشه، این یه جورش که این یکی همون، اگر این زم، اگر این قطع که بعدن از روز جمعه قطع بوده ولی روز شنبه این قطعش از بین رفته ولو به متعلق هر دو یکیه، این آیا از نظر حجیت که قبلا خود قطع و معتبر بود، شخص تبقیه و عمل میکرد، ولی حالا که قطع مشکوک شده، نه که مقتول لدن شده، باطل یعنی خلاف واقع نیست، ولی قطع نداره از بین رفته، این آیا شکی که سرایت میکنه به اون قطع و نسبت همون زمان مکتوب مسئله رو مورد تردید قرار میده، که شک چاری به حساب تعبیر میکنن، این آیا شک چاری اعتبار داره یا نداره، این مورد بحث ازش. این یه جور میشه که این یقین و شک هر دو با هم منطبق اختلاف زمان تحقق پیدا کرده باشه در آنم، این یه جور. یه جور دیگه این است که ما زمان یقین و شک را یکی فرض کنیم ولی متیقن و مشکوک زمانش را فرض بذاریم. متیقن حدوث یه شیء مثلا، مشکوک بقای شیه، هر در آن واحد هم شک هست هم یقین هست خود اینا، ولی متعلقاشون با هم فرق داره. در همین امروز که روز شنبه است، شخص یقین به حدوث عدالت زید پیدا میکنه که عادل بوده، اون وقت بعدم شک میکنه، در همین موقع شک میکنه در بقایش که آیا عدالتش باقی مونده یا نه. مورد استشهاد عبارت از این است که چیز در حدوث و بقا باشه، اصلش یقینی باشه، اصلش در شکی نیست، منتها در همین آن واحد هم یقین داره هم شک داره، منتها متعلقاش این حدوث و بقا با هم تفاوت داره. حالا این روایت را ما چطور معنا کنیم؟ این روایت اربعه معروف، این قطعه شد. شیخ می فرماید که اون چیزی که جزء شرایط چیز هست، شک ساریه، در این روایت هست و با استصحاب قابل تطبیق نیست، برای اینکه شرط شک ساری و قاعده یقین، حالا هم شک ساری تعبیر میشه هم قاعده یقین، اینا در اینجا چیزش موجوده که یقین متیقن و شک لاحق از نظر چیز، این در اینجا هست. من کان علی یقین فشک، پس یقین رو معتقدین فرض کرده، شک رو هم بعد. از طرفی متعلق هم به حسب ظهور اختلاف خود صفت اون دو شریح استراحه است. ما کلمه کانه و شک اون شریح در این است که قبلن یقین و بعد شک، نسبت به این که زمان این متیقن و مشکوک واحده، این هم به حسب ظهور عرفی، اگر بگنده چیز رو یقین داشت ولی بعدن شک کرد، یعنی همون نسبت به اون زمانی رو که یقین پیدا کرده و الان شک میکنه که این درست بوده یا نه، مورد تردید. آدم زید و خیال میکرده که میلیارد میلیارد پول داره ازش، یه قدیم میگذره شک میفته ازش، این ظاهری که همون مورد یقین رو که داره نسبت به اون زمان یقین به شک میفته که آیا درست بوده این اعتقاد ما یا نه. از شیخ میفرماید تقدم یقین بر شک من نصوصیه در روایت هست، تقارن متعلق ها از نظر زمان واحد بودن متعلق به ظهور در روایت هست، از قهرن همون معنای قاعده یقین از این روایت استفاده میشه، چیز نیست. آقای ناینی اینجوری که آقای خویی داره اون نگاه کردم، نگاه نکردم بینم فواید الاصول چی داره، شونم همون یه تیکه مطلب رو نقل کرده که در روایت گفته یقینش قبل است و شکش بعد، اون وقت مطلب رو همین تیکه هست رو استدلال کرده، پس مربوط به قاعده یقینه و چه جور اشکال کرده که این از اختصاصات قاعده یقین نیست. استصحاب هم اکثر موارد استصحاب این است که قبلا یقین داشته و بعد یقین به حدوث و بعد شک در وقا، اون یقین حدوثیش غالبا قبل بوده. این ستا روایتی رو که ما راجع به استصحاب خوندیم همه از اینا یقین قبلا یقین بوده. لازم نیست در باب استصحاب که یقین متقدم باشه، ولی منافات نداره. استصحاب غالب موارد استصحاب یقین قبلی هست ازش، بعد که میان نسبت به حدوث تردیدی نیست، یقین و در مقام شک میکنه، ولی قبلا وقت حدوثش یقین هم برای شخص حاصل بوده. از اینا آقای نائینی رو فقط همون تیکه که تقدیم در شکی بر یقین، این تیکه رو از شیخ نقل کرده و میگه این از اختصاصات چیز نیست. قاعده یقین در شما با این گفتی مطلب تمامی مربوطی به قاعده یقینه. انا رسوهای رو نگاه کنی، اینی که تعبیر میکنه میگه ظاهر این است که اتحاد متیقن مشروب از نظر زمان اتحاد دارن، بهران این با استثاب آقای تطبیق نیست با چیز هست. و بعد حالا یه بحث هایی هست که